لی خبری مجله کې سه سمیا عباس لته سره د سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 14 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 2 اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که گروه داعش سعی دارد در غزنی جای پا پیدا کند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، در عملیات در ولایت هرات ده ها جنگجوی مخالف کشته شدند. در چندین ولسوالی ننگرهار به زودی عملیات علیه مخالفین آغاز می شود. رئیس جمهور امریکا در مورد دسترسی تروریستان به اسلحه اتمی هشدار می دهد. تفصیل خبرها، در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرحله نخست عملیات تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است.
در این عملیات 110 تن از طالبان مسلح کشته شدند، بالاتر از 120 تن زخمی شدند. 30 اراده وسیله نقلیه، تجهیزات جنگی و امکانات مخابراتی طالبان از بین رفته و 70% جغرافیایی که قبلا در تسلط طالبان قرار داشت پاکسازی شده.
سخنگوی والی هرات افزود باقی مانده مناطق شیندن تا مرحله دوم این عملیات نظامی تصفیه خواهند شد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خویانی به رادیو آزادی گفت قبل از آن که مخالفین دولت حملات بهاری خود را آغاز کنند، عملیات علیه آنها شروع می شود.
این عملیات شاید در ولسوالی های خوگیانی، اچین، چپرهار، اسکمینا، کوت، بطی کوت و برخی از ساحات ولسوالی های دیگر که مردم بیشتر رفت آمد دارند صورت می گیرد، زیرا مخالفین مسلح در بهار برای رفت آمد مردم مشکلات ایجاد می کنند.
در چندین ولسوالی ننگرهار قبل از این هم عملیات نظامی انجام شده بود، ولی چون این معلوم می شود که فعالیت مخالفین مسلح هنوز خاتمه نیافته است. جنگجویان طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از مردم عام باج می گیرند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت عده‌ای از خانواده های کارمندان دولتی در این ولسوالی نیز به ترک منازلشان مجبور شدند. معاون والی بدخشان در ادامه صحبت خود اظهار داشت با هدایت حکومت مرکزی قرار است عملیات نظامی به زودی در این دو ولسوالی آغاز شود. رادیو آزادی. ادامه اخبار. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما اظهار می‌دارد که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز هم وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حال نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. رئیس جمهور امریکا که در کنفرانس سران کشورها در رابطه با امنیت اتمی در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت گروه های مانند القاعده تلاش کردند که چنین اسلحه را به دست آورند و گروه داعش از اسلحه کیمیاوی در عراق و سوریه استفاده کرده است. هیچ شکی وجود ندارد که اگر این افراد دیوانه به اسلحه اتمی و یا مواد اتمی دست یابند، آنها بدون شک از این اسلحه برای کشتار مردم بیگناه استفاده خواهند کرد و از همین سبب کار ما بسیار حیاتی می باشد. رئیس جمهور اوباما افزود بهترین و مؤثرترین دفاع علیه تروریسم اتمی این است که مواد اتمی درست محافظت شود تا به دستهای غلط نیفتد. او گفت یک مقدار کم پلوتونیوم به اندازه یک سیب می تواند صدها انسان بیگناه را از زندگی محروم بسازد. در کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن 102 کشور جهان سهم دارند که به گفته رئیس جمهور اوباما این یک گام مهم در راه امنیت اتمی می تواند باشد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبری یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. دهلی نو از کمیته شورای امنیت که گروه های افراطی مانند القاعده و داعش را بررسی می کند خواسته است که مولانا مسعود را هم به حیث یک تروریست بشناسد. مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در پاکستان می باشد که نام وی در لیست سیاه شامل است. هند این گروه را مسئول حمله ماه جنوری بر قرارگاه هوایی پتانکوت می شمارد که در آن 7 سرباز هندی کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند اظهار داشت داخل نشدن اثر در لیست تروریستان قابل درک نیست و چنین معنی دارد که با تروریستان رفتار انتخابی صورت می‌گیرد که این عمل برای هند و جامعه جهانی نتایج ناگوار دارد. میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز برای پروازها بسته است. مقامات میدان هوایی و پلیس بلژیم از 22 ماه مارس تا کنون نتوانستند که در مورد چگونگی تلاشی مسافران برای پروازها به توافق برسند. میدان هوایی بروکسل که سالن پروازهای خروجیان در نتیجه انفجار تخریب شده، یک نقطه تلاشی موقت را ایجاد کرده است. رسانه‌های بلژیمی می‌گویند پلیس فدرال در میدان هوایی در یک نامه سرگشاده از تدابیر امنیتی ضعیف در میدان هوایی شکایت کرده است. و روسیه 3 سرباز ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهم می‌کند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که دیروز به شورای امنیت فرستاده مدعی است که ارزش نزدیک به 2 میلیون دلار مواد منفجره و کیمیایی از طریق سرحدات ترکیه به گروه‌های تندرو در سوریه قاچاق شده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا الکوزه مرور دارد بر پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 8. هرات هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. بامیان هوا برفی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 7. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 16. بدخشان هوا برفی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -6. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات غزنی میگویند که عملیات برای جلوگیری حضور مخالفین مسلح و گروه داعش در این ولایت ادامه دارد. یک مقام امنیتی گفت
در اواخر عملیات شبانه که از طرف اطلاعات خاص در بعض ولسوالی‌ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت.
در این مورد مصاحبه با قماندان امنی ولایت غزنی هم داریم. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعداد معتادین به مواد مخدر در ولایت فرا افزایش یافته است. یک تن از اینها میگوید
دولت ما می تقاضار داره نه که اصلا ریشکن کنید ایر گم کنه امنایی که این کار می نه تمام بیغم شه.
عدم توجه به بازسازی سرکا در ولایت کاپیسا برای مردم مشکلات ایجاد کرده است. روسیه ادعا می کند که بعضی گروه ها در ترکیه به شورشیان سوریه کمک می رسانند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
دعوت از مکتب رخصت میشم از چاری مگریان سه از این رو از رو میم اینه میگه کل بلاکا رو میگه نماز نمیشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی غزنی میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تلاش دارد تا در این ولایت جای پا باز کرده و مراکز ثابت را ایجاد نماید. در این حال یک مقام ولایت غزنی ادعا کرده که عده‌ای از جنگجویان گروه داعش توسط طیاره‌های ناشناس به چند ولسوالی این ولایت انتقال یافتند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی غزنی میگویند اکثریت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند. قماندان امنیتی غزنی میگوید این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو شبنامه ها پخش کرده و میخواستند که به جلب و جذب افراد جدید بپردازند. مل پاسوال امین الله امرخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش و تحرکات دیگر گروه های مخالف دولت در غزنی تدابیر نظامی روی دست دارن.
آمادگی کامل وجود داره و در اواخر عملیات شبانه که از طرف اقطاعات خاص پلیس ملی و اردوی ملی در باز ولسوالی‌ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت و ما هیچ وقت به فعالیت داعش در ولایت غزنی اجازه نخواهیم داد و به شما بهتر معلوم است که داعشی ها اینجا ملت از یا منصور است و ملت در پای نیروهای امنیتی و مقابل از یا در ولایت غزنی انشاءالله استاده هستن و با ما کاملا همکاری و اطمینان دادن.
هرچند قماندان امنیه غزنی میگوید که جنگجویان داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند، اما قماندان امنیه زابل میگوید ولسوالی خاک افغان از مدت طولانی است که به دست مخالفین مسلح دولت قرار دارد و حکومت افغانستان در آنجا تسلط ندارد. اما به گفته مل پاسوال میرویس نورزی، قماندان امنیه زابل، گروه داعش در ولسوالی خاک افغان حضور ندارد و خارجی هایی که در این ولسوالی فعالیت دارند خود را اعضای شبکه القاعده و یا گروه طالبان می نامند. زمانی که جنگ و درگیری بین شورشیان طالبان و جنگجویان داعش در این ولسوالی در گرفت، همه جنگجویان گروه داعش کشته و از بین رفتند و با آن هم اگر افراد مسلح در این ولسوالی باشند خود را مربوط به گروه داعش نه بلکه اعضای شبکه تروریستی القاعده و یا طالبان می دانند. قبل از این امان الله کامران عضو شورای ولایتی غزنی ادعا کرده بود که گروه داعش در ولسوالی اندل و برخی از مناطق دیگر تحرکات خود را آغاز کرده و با صلاح پیشرفته پوسته‌های را ایجاد نمودند. همزمان با این خلیل الله اوتک سرپرست شورای عالی صلح غزنی به خبرگزاری پژواک گفته است که جنگجویان گروه داعش توسط تیاره‌های ناشناس به ولسوالی‌های اندر و گیرو انتقال داده شدند. ادعای سرپرست شورای عالی صلح غزنی تا کنون از سوی دیگر مقامات دولتی تایید نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی غزنی میگوید با آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق وزیرستان تعدادی از جنگجویان مسلح مخالف وارد افغانستان و به طور خاص وارد این ولایت شدند. از سوی هم گفته می شود که گروه داعش نیز فعالیت خود را در این ولایت آغاز کرده است. مقیم نائب مصاحبه ای را در این مورد با امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی انجام داده و نخست از وی در مورد فعالیت داعش در این ولایت پرسیده است. مل پاسوال امرخیل در پاسخ می گوید
زمانی که فوج پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی عملیات آغاز کردند، یک تعداد زیادی از تروریست ها مخالفین وارد افغانستان شده که از او جمله داعش که گروپ های کوچک خوردی زیاد تردد داره در ایساحات ولایت غزنی، اما ایتر در ولایت غزنی مرکز ثابت تهدید جدی وجود داشته باشه از طرف داعش وجود نداره. در ولسوالی راههایی که تردد میکنه تا خاک افغان ولسوالی راه مسیرهای اقیا و دیگر تروریست ها دائم از این مسیرها یا تردد میکنه و دولت و نیروهای امنیتی مقیم در ولایت غزنی به این تهدیدات متوجه است و ما بسیار قطعات ریزر شده ظرف 4 ماه تشکیل کردیم و تحکیمات هم از ما ظرف 4-5 ماه که گذشت در زمستان بسیار زیاد صورت گرفته و اقدامات قوی و اظهارات قوی دارن نیروهای امنیتی ولایت غزنی.
قماندان صاحب، قبلا شما مدت 1.5-2 ماه گفته بودین که 8-9 ولسوالی این ولایت در تهدید سقوط قرار داره. چی شده؟ وضعیت حال در ولسوالی ها چی گونه است؟
موضوع سقوط قطعا در ولایت غزنی مطرح نشده بود و موضوع سقوط ولایت غزنی هم که در مطبوعات نشر شد در وقت ما اون رو پیدا نمیکنیم، اما تهدیدات هست. باز جایی که سبل و بور و باز ولسوالی ما تهدیدات متوسط نرمال و تهدیدات بلند داره، اما آمادگی که نیروهای امنیتی در ولایت غزنی داره ما کوشش میکنیم که تعدادات بلند پایین بیاوریم و به اکثر ولسوالی های ما فعلا حالت نرمال شده. مثلا ما به شما بگم که دو شهرهایی که یا مسیر راه های 8 ولسوالی که مناطق هزارجات ما اونجا 21 پسته اعمار کردیم و او راه ها کامل امن شده. شما شاید آگاهی داشته کرده باشید به ظرف دو ماه گذشته هیچ نوه تاف که در سابق در روز آمده این مسیرهای راه صورت میگرد و مردم سر میبریدن کاملا اون تعدیدات رفع شده و فصل جنگی یا بهار که آهسته آهسته آمده نیست امکان داره که بعضی چالش ها به وجود بیاید، اما به او ما متوجه هستیم و نیروهای امنیتی هم متوجه است. وزیر صاحب داخله به ما اطمینان داده دولت مرکزی که ما همراه شما همکار هستیم و زمانی که کنم مشکلات هم پیش شد با ما کمک خواهد کرد.
مل پاسوال امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی بود که در مورد آمادگی ها برای دفاع از این ولایت و وضعیت امنیتی ولایت غزنی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن از جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. جنگجویان طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از مردم باج میگیرند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار می‌دارد که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حال نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبری یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. دهلی نو از کمیته شورای امنیت که گروه های افراطی مانند القاعده و داعش را بررسی میکند خواسته است که مولانا مسعود را به حیث یک تروریست بشناسد. میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز برای پروازها بسته است. و روسیه 3 سازمان ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهم میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تیاره بی پیلوتی که برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان خریداری شده بود در امریکا پوسیده است. برای نوشته روزنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا تیاره بی پیلوتی را خریداری کرد که در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آن استفاده و قاچاقبران را نظارت کند. اما این تیاره هیچگاه استفاده نشد و شاید هرگز هم پرواز نکند. روزنامه می افزاید وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا با 10 میلیون دلار این تیاره را خریداری کرد و ده ها میلیون دلار دیگر برای تجهیز و ترمیم آن مصرف نمود که مجموعاً 86 میلیون دلار بالای این تیاره خرج شد. ولی این تیاره هرگز با آسمان افغانستان نرسید و در یک گاراژ در دلاویر امریکا در حال پوسیدن است. از این پول بنوشته روزنامه، یک بخش آن برای ساختن هنگر یا گاراژ برای محافظت این تیاره در کابل هم به مصرف رسید. اما این تیاره هیچگاه امریکا را ترک نکرد. بنوشته روزنامه، این یک نمونه دیگر می باشد که چگونه ده ها میلیون دلار پول دولت امریکا به هدر رفته است. نشریه پاور انجینیرینگ انترنشنل در شماره اخیر خود در مورد تاسیسات تولید برق ترکمنستان که قرار است به افغانستان برق صادر کند مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است وقتی که سیم‌های این تاسیسات وصل شوند، طبق موافقتی که وجود دارد، برای 10 سال افغانستان از این طریق برق خواهد داشت. این تاسیسات که زرگر نام دارد، با استفاده از گاز برق تولید می‌کند و مقدار برق تولیدیان به 400 مگاوات خواهد رسید. نشریه می‌نویسد ترکمنستان در سال‌های اخیر رشد پیهم اقتصادی داشته و در اواخر سعی کرده است که روابط خود را با کشورهای همسایه بهتر بسازد. و امضای پیمان صدور برق به افغانستان هم یکی از این گام‌ها به شمار می‌رود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود سرنوشت یک خانواده پناهجوی افغان در سویدن را عنوان قرار داده و نوشته است برخورد با افغان‌ها نشان می‌دهد که سیستم پناهجویی اروپا در حال سقوط است. مجله داستان 3 خواهر جوان افغان را که از ایران به سویدن رفتند بررسی کرده و نوشته است که حکومت سویدن قضیه آنها را مشکل ساخته و شاید آنها رد شوند. هرچند برادر آنها در سویدن تابعیت دارد، ولی خواهران در یک خانواده ای که سرپرستی آنها را به عهده گرفته زندگی می کنند و آینده آنها معلوم نیست و شاید هم دوباره به افغانستان فرستاده شوند. نشریه اکونومیست می نویسد این دختران افغانستان را زادگاه خود می دانند، ولی به خاطر مشکلاتی که در این کشور برای آنها وجود دارد دیگر نمی توانند در آن زندگی کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت فرات تعداد معتادین مواد مخدر در حال افزایش است و این کار مردم و مقامات این ولایت را نگران ساخته است. به گفته مسئولان مربوطه در این ولایت حدود 45 هزار معتاد به مواد مخدر میباشد. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در نزدیکی شهر فرا به قلعه تاریخی فریدون، جایی که معتادین مواد مخدر در آنجا تجمع نمودند، رفته و گزارش را تهیه کرده است با این شرح.
خوف منه خود دم منه بالای آتش که
بابا داخل کیدیسی
سوره ورکی باشه.
اینجا در شهر فرا قلعه تاریخی فریدون است. در مغاره آن افراد معتاد در حال استعمال مواد مخدر هستند. در چشمان آنها ندامت و پشیمانی دیده می شود و می گویند که نه کسی آنها را به خانه ایشان اجازه می دهند و نه هم دولت زمینه تداوی را برای آنها مساعد نموده است. به گفته این افراد معتاد، چند پیش دو تن از آنها نیز در این مغاره ها جان باختند. آنها از دولت می خواهد که زمینه تداوی را برایشان مساعد نماید.
ما خوشحال به عمل باشه. از دولت ما می تقاضار دارنه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار مینه که ما بیغم شهید.
خوف مینه خود دم مینه بالای آتش که بابا.
امده و داخلی که نیسی.
سوره ورکی باشه.
امده و دیباس پدر کششا وره چی. بازی زی چی و پیدر خوشحال دی چی خبری وکی بیسی تدایی پا وکی.
هر دفعه عرضو دم مرکو. پدی غیر که داد انسان جونده چی موجود رو.
اگرچه در این قلعه صدهات از معتادین مواد مخدر موجود هستند، اما مسائل مربوطه ارقام معتادین در ولایت فرا را تکان دهنده عنوان می کنند. عبدالجبار شایق رئیس سهتامه ولایت فرا می گوید که بر اساس ارقامی که آنها در دست دارند، حدود 45,000 معتاد در ولایت فرا موجود می باشد. به گفته او این در حالی است که آنها تنها در ماهی برای حدود 100 تن از معتادین زمینه تداوی را فراهم کرده می توانند. رئیس سهتامه ولایت فرا می افزاید با بهره برداری ساختمان جدید که برای تداوی معتادین مواد مخدر اعمار شده است، این ارقام به 165 تن در ماه خواهد رسید.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است، بین 45 تا 50 هزار معتاد فعلا در ولایت فرا موجود می باشد. ما فعلا در ولایت فرا در حدود 115 بستر فعال داریم. همچنان در قسمت ساختمان ها، ساختمان جدیدی که رای مار گردیده، وقتی که شفاخانه 50 بستر ما در وجه بخیر انتقال کند، ظرفیت بستر ما از 50 به 100 افزایش خواهد یافت. یعنی تعداد بسترهای معتادین ما از 115 بستر و 165 بستر افزایش خواهد یافت.
علت ها و عامل اتحاد به مواد مخدر در ولایت فرا کشتی که کوکنار و سرحد این ولایت با کشور ایران گفته می شود. کارشناسان مربوطه در این زمینه از عالمان دین و رسانه ها می خواهند تا در مورد اضرار مواد مخدر تبلیغ نموده تا جلوی گسترش این پدیده در جامعه گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار زیادی از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از نداشتن راه‌های مواصلاتی درست و خرابی سرکایشان در محلات شکایت دارند. آنها از حکومت می‌خواهند که به این مشکلاتشان رسیدگی کند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح می‌دهد.
شماری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا از عدم توجه به بازسازی و ترمیم سرکهایشان شکایت داشته و میگویند به خاطر نبود راه‌های درست مواصلاتی با مشکلات زیادی روبرو‌اند. این تعداد از باشندگان شکایت کننده به این باورند که ادامه مشکلات ناشی از خرابی سرک و راه‌های مواصلاتی آنان را برای حل مشکلاتشان از این ناحیه ناامید ساخته است.
می سرک تا که بوامی می کالای ته نمیتو، خصوصا این برف ولای تا سر آینه که زانو گوار نزنی رفتن میتونی و قلاچه ای سرک یک بدیبابی رفته است، نیا کلی زیر کار است، از ما هیچ کسی نه سروی شده است نه پرسان میکنه و نمیفهمیم ما این مشکل که از گریبان کی بگیریم. ما یعنی می سرک ما اید نمیفهم که ما از وطن نیستیم یا چی گپ داره. یعنی یک سوال می است، بیش از 10,000 روزانه راکبین داره ای سرک.
این باشندگان شماری از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از مقامات حکومتی این ولایت میخواهند تا در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه جدی داشته باشد.
ای سرک از دیوالی از وصل شده الا محمد مرخیل 7 کیلومتر است. بهترین سرک حلقوی قبلی بوده که 70 سال 80 سال قدامه داره. این انکشاف دیاد یا مثلا فواید آمد یک بار چند سال پیش ایره سروی کرده است، مگم تا حالا اید کدام دمی درکی نیست. ایره از بر چیزی که میشه بر ارگان یک مربوط داره از خواهش میکنیم که سرک عدنان جور کنه.
با این حال قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به خواست این خانواده‌های شکایت کننده اقداماتی را روی دست دارند.
در مورد منطقه مربوط مرکز میشه، البته از گروج هم از رئیس از انکشاف دیات معلومات حاصل کردم. بساس همی مراجع مردم به مقام ولد و بساس تقاضای از اینا پروژه از دوا منظور میشه که من در ریاست یا انکشاف دیات پرسان کردم. انقریب برای درخواست از اینا هم لبک میگیم و او سرک هم شامل پروژه انکشافی ما میسازیم و طریق برنامه هم بستگی ملی او سرک هم خیر میشن و اعتماد میشن.
شکایت باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا در مورد عدم توجه به بازسازی سرکهای روستاها و راههای مواصلاتیشان در حالی بلند شده است که از 3 سال گذشته بدین سو راه اندازی پروژه های انکشافی و بازسازی در این ولایت به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته و اجرای برنامه های بازسازی تا حد زیادی محدود شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک دیپلمات ارشد روسیه مدعی است که 3 سازمان ترکیه به جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه سلاح و تجهیزات نظامی میفرستند. رابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از آن که ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحدات آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. در این مورد مقیم نائب مطلبی دارد که با هم میشنویم.
روسیه 3 سازمان ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه متهم می کند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که 2 هفته قبل نوشته شده و دیروز به شورای امنیت سپرد، مدعی است که به ارزش 1,900,000 دلار مواد منفجره و کیمیاوی از طریق سرحدات ترکیه به گروه های تندرو در سوریه قاچاق شدند. ویتالی چورکین در این نامه گفته که اکمال کننده سلاح و تجهیزات نظامی جنگجویان داعش در سوریه ترکیه بوده که انقره این کار را از طریق سازمان‌های غیر دولتی انجام می‌دهد. و یفزود سازمان‌های غیر دولتی ترکیه به نام بیسار، لایل قدل و نهاد برای حقوق بشر و آزادی سلاح و مهمات را به گروه داعش در سوریه ارسال می‌نمایند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد همچنان مدعی است که سازمان ملی استخبارات ترکیه ارسال تجهیزات نظامی را نظارت می‌کند. اما سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری سوشیتد پرس، آنها تلاش کردند تا نظر نماینده ترکیه را به دست آورند اما موفق نشدند. ترکیه مخالفان حکومت بشار اسد را حمایت می کند و اما روسیه از رژیم اسد پشتیبانی می نماید. روابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از اینکه ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحد آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. حملات نیروهای هوایی روسیه بر ضد گروه داعش در سوریه از ماه سپتامبر گذشته آغاز شدند. جنگ در سوریه 5 سال است که ادامه دارد و در نتیجه این جنگ بیش از 250 نفر کشته و حدود 1 میلیون دیگر زخمی شدند. این جنگ 11 میلیون سوریایی را مهاجر ساخته است.
رنگ های
زندگی.
خودت نامت بگو؟
احمد الله.
متعلم هستی؟
بله، صنف نوستم، متعلم مکتب نازبنا.
سر سال از درسایت آغاز شده، به درسایت رسیدگی کده میتونی؟
کم کم.
چرا کم کم؟
به خاطر پیاز کچالو میفروشم.
در کجا پیاز کچالو میفروشی؟
در کرچی.
چند بجه میبرایی باز به کارت؟ از مکتب چی وقت رخصت میشی؟
ده بجه از مکتب رخصت میشم، از 4 مگریان سه. از این رو مهم، این همینجا کل بلاکار رو میگتم باز نمیسم.
چقدر پیاز کچالو رو بار میکنی در کراچیت؟
15 سیر بار میکنم پیاز کچالو.
چند ساله هستی؟
15 ساله.
خب پدر چی کار میکنه؟
وام پیاز کچالو میفروشه.
بازمی در 15 سیر پیاز کچالویی را که در کراچی میگردنی یا کلش باز تا دیگر به فروش میرسه؟
نه دیگه، در خلطه نو خلطه میفروشه.
باز درس مکتب تو چی وقت میخونی؟
شام طرف فجر.
روزایی که زیاد فروش میکنی باز چی احساس میکنی؟
خوشحال میباشم.
و پیسی که پیدا میکنی در میفروشات پیاز کچالو او را و چی مصرف میکنیش؟
بر خانه میتم چیز مرن، آرد، بر روغن، هر چیز مرن.
داینده میخوای چی شوی؟
دکتر شوی.
علاقه داری به دکتری؟
آه.
چرا میخوای دکتر شوی؟
به خاطر مردم تداوی کنم، مردم سانره دینم اینجا تداوی.
کدام روزا برد زیاد خسته کن میباشه؟
روزا جمعه خوشتی نمیشه.
خب علتش چیست؟
باید سر کار باشم، درس خوندن، درس بخونم.
روز جمعه خانه میباشی؟
آه.
کار نمی کنی؟ پیاز کچالو را چطور در روز جمعه میبری؟
نه.
تشکر از خودت.
شنوندگان گرامی، در امینجا این مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
سسمی عباس مننه. اتبه جشوی